أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که در کلمات مرحوم آقای نائینی توضیحاتی عرض شد. اون روز یه عبارتی بود توفید الاباحه، گفتم مثلا نه اباحه ششتان انزو که آیش کارم فرموده، نهایتش میگم اباحت الانتفاع. مثلا اگر اباحت تنها مرادش از اباحه انتفاع در مقابل منفعت. عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه در باب عقد اعتبار کردن اینکه اختلاف عقود به اعتبار اختلاف منشأ به العقده، که عقد با چی انشاء شده، برای چی انشاء شده. و یکی هم تعبیری که از در بخش تعبیرش رسیده بودیم، حیث ان المنشأ به در باب صلح و تسالم فیجب ان یتعدا به علا لا بالباء فلوغال صالح تو که حالا به حالا فهم ما یکونو به انفاسن. خب دیروز خوندیم توضیحاتش رو عرض کردیم. بله. و علا ای حالا لا یکونو صلحن لعن نه، یعنی اگر بی بود منشعبه هو تبانی علا امره، یعنی منشعبه صلح و تسالم علیه فیجب ان یقال صالح تو که علا حالا به حالا، یا بگه تسالح نه علا حالا، یا باب مفاعله به کار ببره یا باب تفاعل تصالحنا علی هذا. عرض شد که اینی که در کتاب مصباح منیر آمده مبادلت و مال، چون این بعد می‌خواستیم توضیح بدیم، حالا به این مناسبت که ایشون در اینجا متعرض شده، این دو تا باب، باب مفاعله و باب تفاعل که بنابر مشهور برای طرفینه، بعد در بحث لازرر یه توضیحات و عرض کردیم یا اینجا جاش نیست، اونجا عرض کردیم که در لغت عرب چون غیر از این که حالا خود مواد دارای معانی متعددیست، حیات هم دارای معناست، یعنی اصولا بنای لغت عرب این است که معانی مختلف رو با حیات مختلف، حالا حیات به شکلهای مختلفش بیان بکنه، به خلاف لغت فارسی که با حیات بیان نمیکنه. و این یکی از چیزهایی که در این جهت هست این است که اگر فعلی، البته منحصر در این معنا نیست اما این معنا برش هست، چون عرض کردیم در بحث لازرر عده سر کردم مثلا برای باب مفاعله یا تفاعل یک معنای واحدی ذکر بکنن، نه چند تا معنا، و اون معنای واحد هم سر کردم بیان بکنن که توضیحاتش گذشت. عرض کردیم این خود این مطلب دلیل واضحی نداره، خود این مطلب که حتما باید معانی باب تفاعل یا تفعل یا مفاعله یا باب افعال حتما باید یکی باشه، و معانی متعددی که در کتب صرف به این به صحیح آب نسبت دادن ارجاعش به یکی بکنیم، از که خود این مطلب روشنی نداره. ولی حالا چون جاش اینجا نیست دیگه وارد نمیشه. ایشون چون لفظ صالحتو و تصالحتو رو به کار برده و در این جا هم در کتاب مصباح منیر مبادلت و مالن باب مفاعله رو به کار برده، عرض کردیم این احتمال در جاهایی که فعل اثنینیه وجود داره. اگر فعل اثنینی به این لحاظ شد که فعل از احدهما سر زده، دیگری هم باز اون فعل انجام داده، باز اولی انجام داده، این رو به باب مفاعله میبرن، مثل ضارب زیدون امرن. این ضاربه معناش این است که اولا زید به امر زد، بعد امر به زید زد، باز این مراد اینه. از باب مفاعله اثنینی و طرفین میخواد، لکن به این معنا که احدهما شروع کرد دیگری جواب داد، باز شروع کرد جواب الاخر. اما اگر مراد از اثنینی حکایت این حالتی که از بین این دوتاست بخواهیم بکنیم، این رو در لغت عربی باب تفاعل میگن، تضارب زیدون و عمر در اون حالتی که همدیگه رو میزنن، لذا این رو به فارسی زد و خورد معنا بکنیم، یعنی حکایت این حالت، حالتی که هم زید داره عمر میزنه هم عمر داره زیدی میزنه، هر دو در حال این حالت تضارب اون حالتی است که به اصطلاح میخواد حکایت بکنه از اون فعلی که دو طرف دارن در آن واحد نسبت به هم انجام میدن. این رو باب تفاعل میگن و این یک نکاتی است در حیات در لغت عرب. ما در بحث اعانه بر اسم این توضیح رو دادیم، این که مثلا صاحب جواهر و ادهیم صاحب خوینا گفتن ما تعاون بر اسم حرامه، اعانه بر اسم حرام نیست. این توضیح رو دادیم که اصولا در لغت عرب اون به معنای کمکه در مقابل فعل، عملی که شخص انجام میده. کسی که عملی رو انجام میده، کسی کاری بکنه که عمل او در طول عمل دیگری قرار بگیره، یعنی زمینه برو آماده کنه، به این میگن اون. اصطلاح اون اینه. پس اون کسی داره دیوار میسازه، شما به اون مثلا سیمان بدین، آجر بدین، کار او ساختنه، کار او فعله، کار شما اونه. اون در لغت عرب اصولا اینه، معنای اون اینه. وقتی این اون رو سه جور بررسی میکنن، یا شما به کسی کمک میرسونه، اینو اعانه میگن، باب افعال میارن، یا شما کمک میکنید یک فعلی او انجام بده، باز اون کمک میکنه شما فعلی انجام بده، اینو باب معاونه میگن. آونه او مثلا این میخواد ازدواج کنه، شما کمکش میکنید، پول بهش میدید، شما میخواید خونه بسازید، اون پول میده شما خونه بسازید، اینه باب به حساب مفاعله به کار میرن، لذا معاونه میگن. اما یه دفعه نه، هر دو با هم کمکین، هم اون داره به شما کمک میکنه، هم شما به اون کمک میکنین، این در این حالت، یعنی در حالت واحده این اون از دو طرف، این رو باب تعاون میگن. ولذا این اشکالی که در جواهر داره، اونی که حرامه تعاونه، یعنی مرادش اینه که اونی که حرامه هر کدوم اون دیگری باشه در وقت ارتکاب حرام بشه. مثلا یکی داره دست و پای کسی رو میبنده، یکی داره گردنش، یعنی یک مجموعه 4 تا 5 تا دارن به یک عمل دارن کاری انجام میدن که هر کدوم به تنهایی این ایجاد قتل نمیکرد، از مجموعه کمک ها ایجاد قتل محقق بشه، قتل در خارج من، اینو تعاون میگن. لذا اینجا مرحوم ناینی تعبیر ایشان درسته، یکی صالح تو که یعنی من اول به تو تسلیم بشم، بعد تو به من تسلیم بشو، این بهش میگن صالح. صلح، اول من مصالحه میکنم بعد تو، صلح میکنم بعد تو. اما تصالحنا حال واحده، یک حالتی است از طرفین، ما داریم با هم تصالح پیدا میکنیم. ولذا عرض کردیم مثل تفسیر، یعنی روشن شدن که عرض کردیم، چون سابقا گفتم خواهد آمد، این تفسیری که در باب تفسیر بی از مسوا خوندیم، مبادلت و مالم به مال، مبادله، این حتما باید نظرش به این باشه که بی قائمه به دو طرفه، یک طرف اول مالش رو بدل برش قرار میده، طرف دیگه هم باز مال خودش رو بدل قرار میده، این مبادله مالیه،
یعنی تبادل مال نمیتونست دیگه،
تبادل نیست، تبدیل. در مقابل مثلا تفسیری که شیخ میکنه تبدیل، معلوم میشه وقتی گفت تبدیل، ایشون بی عمل فروش رو فقط میبینه، نه عمل طرفه. اگر عمل طرفین شد، ولذا این خیال نکنین یک نوع تسامح در تعبیره، یکی میگه تبدیل و مال، یکی میگه مبادلت و مال. اگر گفت مبادلت و مال، یعنی عمل رو، یعنی عقد بی رو دو طرف میبینه، این که مالش رو در بدل اون 100 تومن قرار میده، و بعد خوب دقت، نه در آن واحد، اول این کتابش در مقابل 100 تومن، بدلش 100 تومن، اونم بدل 100 تومن کتاب این آقا قرار میده. ببینید، لذا اگر گفت مبادله، چون این بعد خواهد آمد، این نکته رو الان اینجا گفتیم، باید در آینده میگفتیم، اون مبادله گفتن به این جهت بهش مبادله. اینم که شیخ میگه تبدیل، چون ایشون بیع رو یک طرف میبینه، دقت کن، اگر بیع رو یک طرف دید، باید قاطعا بگه تبدیل. اگر اون عمل دیگری است، اون شراعه، یکی بیعه یکی شراز، اگر یکی گفت نه هر دو مجموعاً بیعن، اگر هر دو مجموعاً بیعن، این میشه مبادلت ما. اگر عمل این آقا بیعه، عمل اون آقا شراعه، این میشه تبدیل ما. این قرض تسامح نیست، این بیتوجهی نیست، این در حقیقت یک نکته فنی داره که آیا عقد دو طرفه این دو طرف هم در آن واحد نیست. در باب صلح چرا میشه در آن واحد؟ چون هر دو یک کار میکنن، اما در باب بی این کار نمیکنن، تبادلنا نمیگن، اما در باب صلح میگن. این در انشاءالله این ظرافت مطلب روشن شد. او یقال تصالحنا علی هذا بهذا، نعم فی صلح الدین و نحوهی، جایی که ذمه باشه یسه و تعدیت او به ان فیقال صالح تو که به ما اما علم به ما علم، اون چیزی که معلومه باید یک ما لا یعلم باشه، ما علم معنا داره، لکونی به معنی تجاوز. چون عرض کردیم که ران مرارا این که میگن ان برای مجاوزه، مرادشون از مجاوزه اینه که یک چیزی رو در نظر میگیرن به عنوان مبدأ، اون وقتی یک چیزی از اون مبدأ جدا شده اینه میگن مجاوزه، یعنی این سر ارتباط با او در نظر گرفتن. و لذا عرض کردیم معروف بین علمای درایه اهل سنت ان انتل حدیث مسابقه با اتصال. سر این که نمیگن مثلا میگن علی ابن ابراهیم ان ابیه، نمیگن من ابیه، من در فارسی من و ان رو یک جمله که از میگن، اما در لغت عربی این دوتا رو فرق گذاشتن. اگر گفتن من فلان، حالا میخواد ازش شینده باشی یا نشینده باشی، اما میگن اگر گفتن ان فلان، نه باید حتما ازش شینده باشی.
چون نشبیه بگیران فرق
نمیکنه، نشب درست هستم، این خودش نشبیه است، فرق نمیکنه، اما منشأ بودن لازم نیست که من از او شنیده باشم، این تعدی از او لازم نیست، به همون ارتباط پیدا بکنه کافیه، اتصال به اون کافیه. نه در تجاوز اینه که ظاهرش اینه که ازش شنیده. و لذا ادهی هم از آیون علمای حدیث چه در سنی چه در شیعه انعنه رو اعم از اتصال میدونه، این بحث معروف همینه دیگه، ادهی آمدن گفتن انعنه اعم. وقتی بگم این کلام از آقای فلانیست ان فلان، لازم نیست من ازش شنیده باشم، ولی به دو واسه از اون حرف شده باشم. مهم این است که همین نشبیتی که کلام از اون منشأ گرفته کافیه. در مقابل اونا میگفتن نه، تا گفت ان یعنی من شنیدم. این ظرافت نکته رو متوجه. اینی که میگن علی ابن ابراهیم ان ابی، همین بحث معروف، این بحث به این صورته، آیا انعنه مسابقه با اتصال یا نه. اون کسانی که میگن انعنه مسابق نیست، هر بجوری نبوده در نسبت قائل شاد در قدمای اهل شیعه که من نگیریم بحث رو، اما در قدمای یعنی در اوائلی که اهل سنت بحث درایت الحدیث شروع کردن، چیزی نزدیک 95% مسابق میدونن، شاید 4-5% بگن اهم از اتصاله. و الا مشهورترش این کتاب های متأخر درایت الحدیث اقوال جمع کردن، میشه مراجعه کنی، حالا من نمیخوام از اون بحث بشم. اقوالی که من نگاه کردم شیز شاید 90-95% قائلن که انعنه مسابقه با اتصاله و اعم نیست. این خودش
چطور دلالت داره؟ ان برای
یعنی این از زبان او صادر شده کرد. خب همین دیگه، وقتی از زبان اون باشه دیگه من یعنی شنیدم، نه از او منشأش باشه. یه دفعه میگیم منشأش اوست، یه دفعه نه از او صادر، یعنی میاد چیزی رو در نظر مثل رمیت و سهم عن القوس در اونجا میگه مهم نیست که حالا فرض کنید شما یک کمان به اصطلاح کمانی داشتین، یکی دیگه تیر زد، تیر رو از این کمان شما رد شد، اینه نمیگه رمیت و سهم عن القوس آمد رد شد ازش، نه این باید از خود قوس رد، از خود اون کمان رد بشه. میگم دیگه، میگن چون این وقتی گفت ان فلان یعنی از خود او صادر شده، نه اینکه به او منصوبه. وقتی این اگر بخواد یعنی بسا در باب حروف اینا یک اجمالی دارن که باید ببینیم دقیقاً چه معنایی رو لحاظ کرده، مثلا در استعلا چه معنایی، در ظرفیت چه معنایی، در من چه معنایی که نشویت باشه. من 15 تا معنا به نظر ما به بالی در کتاب مغنی ذکر کرده، اما اونی که هست جامعی میشه برش تصور کرد. در باب انعنه معناش اینه که زید در نظر گرفته، این از اون این کلام رو دیده، از اون صادر شده، کلام از اون صادر شده، نه اینکه فقط به اون منصوبه، منصوبه به اون نیست، صادر شده. لذا اگر گفت ان فلان یعنی این کلام از او صادر شده به گوش من رسید، این مرادش اینه.
با واسطه به کار برد یعنی مجاز.
ها مجازه، اگه به واسطه به کار برد مجازه، تدلیسه. برای همین میگن تدلیس. مراد از تدلیس در اصطلاح محدثین کذب نیست، قل و قش نیست که ما میگیم. چون دیدم بعضی از اینایی که افتادن به این حرفا میگن فلانی کار مدلسن پس قبول نمیکنن. ما ائمه شأن بین اهل سنت داریم که مدلسن، جزو بزرگان سفیان ثوری. تدلیس در اونها خودش فی نفسه عیب نیست. تدلیس این است، دقت بکنید، ظاهرش اتصال، در واقع اتصال نیست. اما نه اینکه از خودش دروغ گفته یا از ضعیف نقل کرده. اسم واسطر نبوده و گاهی هم اسم من خیلی آدم ثقیه. بله یک عده از بزرگان حدیث، شاید نه حدود 95% و علاره اسم امثال بخاری، خیلی مصرن که اگر شخصی اتهام تدلیس داشت، اگر به نحوه انعن حدیث نقل کرد قبول نکنن. اگر در این شروح بخاری و غیر بخاری که نیست، میگه الان کتابی که اهل سنت چاپ میکنن، مثلا فلان قال سمعت و زهری مثلا یقول، حالا این آقا مثلا اتهام تدلیس داشته، در شرحش اگه نمیخوید در اصطلاح اهل سنت سرح فیه به تحدیث به سما فضالت شبهت و تدلیس، این اصطلاح به کار میبرن. اگر گفت سمعت و دیگه تدلیس شاش نیست، اگر ان میگفت قبول نمیکرد. دقت کردید؟ ولذا مثل بخاری اینها خیلی دقیقن. اگر کسی تو مشایخش هم تدلیس داره، تو مشایخ خود بخاری، اگر ان به کار میبرد حدیث نقل نمیکرد، گفتن چون شبهه تدلیسه. اگر سمعتو میگفت قبول میکردن. همون شخص واحد هم مدلس، نه اینکه کذاب. ما خیلی که مدلس یعنی کذاب، مدلس کذاب نیست. این بلا
مبنا
نه، غیر از مبنا. دلس، خود دلس و غلس به معنای تاریکیه، یعنی تدلیس این در تاریکی حدیث کردن، این در تاریکی بردن، یعنی فضا رو تاریک میکنه که مشخص نشه. تدلیس فضا رو تاریک کردنه، نه قلقشه، نه دروغه اصطلاح اونا. چون گاهی من دیدم بعضی نوشتن که کیف یرمی انها دا و قیل فی حقی انه مدلس. مدلس تضعیف نیست. بله بنابر مشهورشون تقریبا میشه گفت اگر مدلس به صیغه انعنه به کار بود توقف میکنن، به صیغه سمعتو به کار بود قبول میکنن، نه اینکه اینها کذابه. ولذا این تعبیر خیلی شایعه الان کتب اهل سنت، چون در ما نیست دارم عرض میکنم، مثلا ما نداریم بحث رو. فرض کنید مراعات العقوق مجلسی شرح من لایحذر مرحوم مجلسی پدر، از این تعابیر ما نداریم اصلا، اما بین اهل سنت هست، اصطلاح اون هست، نه حالا از قدیمشون هم هست. سر ره به سما فضالت شبهت و تدلیس، چون این شخص متهم به تدلیس بوده، برای اینکه شبهه تدلیس بشه حدیثی رو قبول می‌کنن که توی سمعتو باشه. به هر حال از بحث خارج شدیم یک کمی و این نکات لطیف رو دقت تصالحنا علی هذا به هذا. نه فی صلح الدین و نحوهی یسه و تعدیتو به انفیقال صالحتو که اما اوله لکونهی به معنی تجاوز، بل فی صلح حق دعوا تعدیتو به ان اولا. مثلا کسی آمده علیه شما دعا کرده دادگاه، شما میگه خیلی خوب، حالا هر چی هست، حالا این عبا تو میگی مال توست، عبایی که دست منه، حالا راست، تو بیا طرح دادگاه بردار، حق طرح دعوا در دادگاه شکایت بردار، من به شما 10,000 تومان میدم، مصالحه میکنیم، شما حقت بیا در دادگاه بگو من برگشتم. این شما میگه در اونجا باید ان بیاره، چون به این برمیگرده، این باید اسقاط حق بکنه. ثم من ماذا که رفی معنی الهبه علم انه لا یصح ان یقال. ما خواستیم بقیه شه دیگه نخونیم، اما دیدیم چین نکته داره که چون میخوام بعد حرف مرحوم ایرانی رو بخونیم حالا خونده بشه. لا یصح ان یقال و حبتو که هذا به هذا. چرا؟ چون ایشون عقیده شون این شد که هبه اصلا منشأ در هبه تملیک بلا عوضه، منشأ در به تملیک به عوضه، پس اون لفظی که برای تملیک به عوضه در هبه به کار برده نمیشه. فقط یک نکته میمونه، اگر هبه معوضه بود چیه؟ مثلا میگه وهب تو که حالا با حالا به عنوان هبه معوض. ایشون به این مناسبت وارد بحث هبه معوض میشه. ایشون میخوان بفرمایند که هبه معوض تملیک به عوض نیست. هبه معوض باشه یا غیر معوض باشه، خوب دقت بکنید، تملیک است بلا عوض. هبه تملیک است بلا عوض، چه معوض باشه چه بلا معوض باشه. این نمال کلام اگر هبه معوضه بود تملیک بلا عوض، لکن در مقابل این که اون هم تملیک بلا عوض بکنه، معوضه بودن فعل اونه نه معوضه بودن مال اونه. یعنی من به شما این مال رو مجانی میدم که شما هم فلان مال رو به من مجانی بدید، دقت کنید. پس تقریبا شبیه شرطه، شرط نیست، نه دو تا عقد خاص خودش، نه 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 دو. اگر میخواد بگه اون باشه باید بگه به تو که هادا با هادا، نه نه میگه به هم تو که هادا،
لفظی فرق کنه هادا به هاداست دیگه،
نه
اون میگه تقدیم نکنی نمیده،
نه ایشون میخواد بگه اونی که منشأه، این لفظ آمده، اونی که منشأه دو تا تملیک مجانی. خوب دقت کردین؟ خب اول کلام
جایزه؟
بله خب
ایشون
میخواد بگه بیع نیست، ولی ازا اگه وهب تو که حالا به حالا بیع نیست، شروط بیع نداره،
بله صراحت نداره، این مشکل نداره.
نه ایشون میخواد بگه منشأ اینه، چون لفظ هبه آمده،
وای مقابله چرا میاره،
یعنی به هازا به این معنا که شما هم این رو هبه بکن، چون به هبتو آمده، آخر به هبتو که آمده، اگر
مقابله معنا نداره
مقابله ها اجازه ب... ایشون میخواد بگه مقابلش مقابله فعله نه مقابله مال. اگر روشن شد، اگر مقابله مال باشه باید بی باشه. چرا گفت به هبتو که، چرا به هر تو که گفت؟ میگو ملک تو که بیع تو که آزا به آزا
اسرائی داریم داخل در بیع بکنیم، یه عنوان مستقل یکم یه راهش،
ما داخل مخواهیم داخل در بیعش نکنیم،
نه همین دیگه ما نقض به بیع نکنیم شما.
ببینید اگر تملیک، نه ببینید اگر تملیک این به این باشه، یعنی مبادله این به این باشه، خب این عادت هم بیعه دیگه، لفظ وهب تو رو به کار نمیبرن، چون بنا شد یک منشأ رو حساب بکنیم، دو لفظ هم دلالت می کنه، بحث لفظ هم ایشون داره آخه، نایینه
وای که مال بینیست
اجاره هم میگه به کذا، اون اجاره هم خواهیم گفت انشاءالله، آجر تو که دار به کذا، چون آجر تو که اجازه بدین، چون اجاره تملیک المنفعت به عوضه، مجانی نیست،
بایش مال بینیست، خواهی به هبه همی باداره بینیست، آقا
میخوام اشکال به آقا
من
میکنم، خب خوب شد فرمید، خب به من اشکال، اشکال به آقا رو بعد از درس با هم دیگه بفرمید، حالا تو درس اون چه به بعد درس بکنم، اونو بذاری بعد از درس و هب تو که هازا به هازا، اشکال نانی روشن شد. میگه چرا لفظ و هب تو رو به کار برده؟ هبه در لغت عرب تملیک مجانیه، میشه گفت و هب تو که هازا، اما این منشأش در یک تملیک مجانی در مقابل تملیک مجانی، خوب دقت بکنید، نه مال در مقابل مال.
استاد در هبه صریح بودن لفظ مثل بی نیاز نیست در
دیگه. چرا چه فهم میکنه؟ عقد دیگه چه فهم میکنه؟
زمینی بودن یه تملیک دیگه این صریح نیست دیگه، خودش
چون با در مقابلش آورده، لفظ هبه آورده، اگر گفت وهب تو که هازا به هازا، یعنی من تملیک مجانی میکنم در مقابل تو هم تملیک مجانی بکنم.
اما اون تملیک مجانی بعدی نباشه که هبهش درسته؟
هبه نیست این که،
نه در محل بست،
نه درست نیست که،
یه طرف هبه میکنه طرف دیگه هبه نمیکنه،
خب باطل میخوام.
چرا باطل باشه؟ مجانی،
چون این تملیک، چون عقد اینطور بوده، قرار اینطور بوده،
هم ندارم دیگه اینا، اینا دو تا هبه مجانی هست،
خب به هازا آورد ربطش داد دیگه،
آورده باشه اون دیگه گفتیم ارتباط،
ای بابا ای آورده باشه بی ربط باشه که نمیشه که،
این وضعیت رو شما قبول کنید اون در مقابل اینه،
عوض رو قبول کردیم، عوض تملیک مجانی است نه مال، به قرینه وهب تو که، وقتی گفت وهب تو که روشن شد، مرحوم نایلی میخواد بگه عوض، عوض داره، این تملیک مجانی است، اما این مقابلش مال نیست، مقابلش تملیک مجانی، یک یعنی من در حقیقت هبه میکنم مال رو به شما مجانی میدم که در مقابل شما به من مال رو مجانی بدین، دو تا تملیک مقابل همه، حتی بله فلهبت المعوضه لعنت تملیک بالعوض اما بیعون او اجارتون، فقوله فی تملیک الهذا و هذا به هذا فی الاعیان و فی تملیک المنافع ایضا کذلک اما بیع فاسدون، اگر مرادش تملیک این به اینه که فاسده، بیع فاسده و اجارتون فاسده، لولم نقل به کفایت کل لفظند انشاء عنوان ما به او صحیحتان لو قلنا بها، که میشه هر لفظی، لأن فی حقیقت الهبه اعتبرت المجانیه، اگر گفت هازا و هازا باید برگرده به اون، و الا اگر بگیم به همین مقدار میخواد اکتفا کنه، این یا باید بگیم بی ایسکال لفظ و هر تو به کار برده بیه، یا مرادش اینه من یک هبه میکنم در مقابل هبه تو برای اون یکی دیگه، باید ارجاعش به این بدیم. ان تملیک فانها اعتبرت المجانیه فانها عبارت عن تملیک مال منجزن من غیر عوضه ولی عوض و فلهبه ولی ازا ممکن است حتی این تعبیر هم در هبه معوضه درست نداره، ان شاء الله زارنانی نظرش این باشه، این تعبیر در هبه معوضه درست نیست، یا باید بگیم به فاسد یا اصلا بگیم به درست نیست اگر لفظ خاص معین نباشه. لیس فی مقابل المال الموهوم موهوب سوا اون اشترت تعویض اولمیشته ولیکن المتهب عوض انها فإن في الأول إذن ليس العوض مقابلا للمال الموهوب بل إنما اشترط في التمليك المالي مجاني أن يملكه شيئا مجانا. این تا اینجا که البته خب این دو تا مطلب ما بود، بعد در شرح کلمات شیخ هم توضیح میدادیم، حالا از دیگه کلامشون خوندیم روشن شد خلاصه بحث. مرحوم ناینی قبل از اینکه وارد بیع بشه مسئله عقد رو، تقسیمات عقد رو مطرح کردن، قبل از اینکه وارد تقسیمات عقد بشن مثلا تقسیم ابواب فقه هم مطرح کردن، چهار تا عرض کردیم. اون تقسیم ابواب فقه ربطی به بی نداره، یعنی ربطی به ما نحنفی نداره، بحثی که راجع به عقود فرمودن این به ما نحنفی ربط داره، به بحث بی ربط داره. عرض کردیم در تحلیلی که میخوایم بدیم یا مقدماتی که میخوایم برای یک چیزی بچینیم خیلی مقدمات دور نریم دیگه، مثلا از اول خلق آدم مثلا چی بود تا برسی به فقه اسلامی و شریعت مقدسه، نه خیلی دور رفتن هم مناسب نیست، مناسب با مباحثی است که زیربنای این بحث قرار میگیره. تقسیم ابواب فقهی که ایشون فرمودن 4-5 سطری که ایشون فرمودن خیلی با معنی رابطه نداره. و اما چون عرض کردیم این یک کلام بود، یک کلام هم از مرحوم ایروانی، البته ایروانی غالبا مطالبش بعضیش خیلی دقت‌های خاصی داره، حالا در اینجا چجوری هست من میخونم تا ببینیم اختلاف ذوق آقای معلوم بشه. مرحوم ایروانی در این بحثی که مطرح کردن در کتاب بیعشون، البته حاشیه ایشان که منونی که من میدونم یک چاپ دارن، اگه چاپ جدید شده یا نه، اون حاشیه کفای ایشان چاپ جدید داره، اما این حاشیه مکاسبشون من چاپی که دیدم همین، حالا چاپ جدیدش خبر ندارم اگه شده. عرض کنم که در همین صفحه 71 شده ایشون نحوه ورودشون، عرض کردم مطلب اول ما نحوه ورود در بحث، ایشون وارد این شده اعلم ان ام الاسواب المملکه هی الهیازات. ایشون از باب این که ملکیت رو وارد شدن، لکن وارد بحث مملک یعنی اسباب تملیک، اینشالله عرض میکنیم که اسباب تملیک چند تاست. و کل ما اداها من الاسواب فهی متفرعتون علیها. ایشون میگن که امال اسباب یعنی تملیک در حقیقت به یکی برمیگرده که عبارت از حیازت باشه، و توضیح هم عرض کردیم یک روایتی هم معروف شده در السنه فقها از رسول الله به عنوان نبوی من حاز ملک، و عرض کردیم عده از آن متأخر که خب قاعدتاً یکی دو تا نیستن دیگه اشکال کردن که همچه حدیثی از رسول نقل نشده و شهرتش هم جابر نیست، اصلا نقل نشده که بخواد شهرت باشه. و عرض کردیم از این کتابی که من از عبدالرزاق سنهوری دیدم این رو به عنوان قانون روم باستان نقل کرده، من حاز ملک جزء قوانین روم باستانه، بعیدم نیست عده از این قوانینی که چون خود جزیره این قسمتی که مکه و مدینه بود حالت قانونی نداشت این دوتاشون قبل از اسلام، از این گرفتن، لیکن اغلاییه، نکته اغلاییه. بله، لأنها اسباب، لا انها اسباب اون فی ارزا فکل الاموال کانت اجنبیتن عن الاشخاص. ایشون از این راه از اسباب تملیک وارد شدن. دیدی مرحوم ناینی از چه راه وارد شدن؟ ایشون از اسباب تملیک وارد شدن. کانت نسبت ها الالکل نسبتا واحده و بلحیازه سارت مرتبطن بلاشخاص و وردت فی و بله وردت فی سلطانه ها و سارت الاخه. بله اون چیزش که جنبه به اصطلاح تکرار داره نمیخونیم. فلحیازتو هی از سبب الوحید فی حدوث الملک لا سبب سواها فی مرتبتها. به لحاظ اولین سبب اینه، اسباب بعدی که نواقل قهری یا ارسی اختیاری باشه بعد از هیه. بله ثم ان هذه السلطنه كما تحدث بالهیازه تزول بالاعراض. این یه رابطه ایست که با هیازه درست میشه. ما اینو در بحث‌های استصحاب اخیرا عرض کردیم، بعید نیست که مثلا اصل مطلب ملکیت از همین هیازه اولی باشه. یعنی انسان یک سیبی رو از درخت میکنه، در اختیارشه، ملک یعنی سیطره، مالکشه، سیطره برش داره. مثل آیه مبارکه اولا میارو انا خلقنا لهم ما عمل از ایدینا انعاما فهم لهم مالکونی. مالک نمونه ملک اعتباری، سیطره انعام در اختیار چون سوار اسب میشن هر چه میخوان برن، سوار حیوانات دیگه یا استفاداری که میکنه، هم لها مالکون. پس این هیازت این اولین چیزه. اون بحثی رو که بعدها کردن میخواستن این نسبت بین این دوتا رو روی مقولات حساب بکنن که آیا مثلا جزء مقوله اضافه هستن یا جزء مقوله مثل عبوبت و بنوبت یا مقوله ملک و جده هستن مثل تعمم. و یک اشاره سابقا کردیم، حالا انشاءالله در بحث آینده هم اشاره خواهم کرد. ببینید این سلطنت ابتداعا اینجوری پیدا میشه، یه سیبی از درخت میکنه، این سیب در دستشه، این ملکه، اول ملک. ایشون میخواد بگه اصل ملکیت از این راه پیدا شد. ایشون نمیخواد اصل تاریخیشو بگه، ایشون سببیت رو بررسی کرده، من اصل تاریخی. این بعد توسعه پیدا میکنه، ممکن است این سیب در اختیار شما باشه، اتاق دیگه باشه، بازم میگه ملک. گلابی مال دیگری بوده، در اختیارش باشه، روشه ملک نیست. این هی توسعه پیدا میکنه تا میرسه به اینجا که فرض کنن در قم نشسته، یه ملکی فرض کن در بندر عباس داره، یه ملکی در شیراز داره، اون میگه ملک، یه ملکی تو آفریقا داره، اون میگه ملک. این توسعه ایست که پیدا میشه. اولا یه بحث میاد که این نسبتی که این با این داره، آیا این یک نسبت مثلا از این مقولی باید حسابش بیم یا نه. به هر حال بعد انشاءالله توضیح میدیم، سابقا هم اشاره کردیم. ما از خیلیمونه که میفهمیم مجموعا چهار تا کلمه ملک به کار برده شده، یکی لله ملک و سماوات و الارض که فوق الحقایق ام الحقایق، یکی ملکیتی که از مقوله هست، یکی ملکیتی که از انتظاعه، مثل کسی که برای یک چیز اشراف داره، یکی هم ولذا این اسم رو پیشیم انتظاعیات، یکی هم ملکیت اعتباری. چهار تاست. چون حالا اینجا رو گفتم شاید یک توضیح بیشتر، یه عبارت آقای خویی رو شاید بخونیم، چون از راه دیگه وارد شده متعرض آقای خویی میشه. آقای خویی سه تا نوشتن به جای چهار تا، ما از کلیم به ذهن ما چهار تا میاد. حالا یک توضیحاتی میخواد که به ذهن ما این توضیحات ربطی به عقد بی نداره، فقط یک اشاره بعد بهش میکنم، اما ربطی به عقد بی نداره.
ملکیتی از بابی
مقولات، همون مقولات عرضی گفتن نهتای ملک هم دارن، جده یا ملک یا لهو بسر. ثم ان هذه السلطه کما تحدث بالهیازه تزول بالاعراض، هم میاد هم میره. چون بعضی از ملک ها از بین، یعنی اگر اضافه باشه، بعضی اضافات از بین نمیره، مثل بنوت و ابوت، پسری و پدری از بین نمیره، هر کارم بکنه از بین نمیره، اون به جای خودش محفوظه. بله ولی بلهیازه ولی اعراض با اون از بین میره. بله بعد ایشون میگه و کما تحدث سلطنتو بلهیازه تنتقل سلطنتو الى شخص من شخص الى آخر بالمعاملات الاختیاریه. روشن شد؟ پس ایشون در بحث عقل از اینجا وارد شد، گفتی مرحوم ناینی شروع شد، ایشون از هیازت، هیازت ملکیت میاره، سلطنت میاره. این سلطنت رو شما میتونید منتقل بکنید، انتقال این سلطنت گاهی به نواقل قهریه است که همون ارث، یا شارع بیاد بگیره، قانون بیاد از شما بگیره، این نواقل قهریه است، یا نواقل اختیاری است. نواقل اختیاری عقده، این از اینجا باید باز به عقد. پس کیفیت ورود ایشان، دیدید مرحوم ناینی از باب این که فقها چند باب کردن رد و عقود، انصافش این بهتره، این قانونی تره تا اون. تقسیم ابواب فقه رفتی به مسئله عقد و حقیقت عقد و بی بعد بخواد بشه نداره، این یک کمی بهتره. حالا بعد توضیحاتش باز عرض میکنم. تنتقل و سلطنت من شخص الى آخر بالمعاملات اختیاریه. البته این مطلب هست، چون در باب تفسیر و عقود این بحث طبیعتا شده اونی که نقل و انتقال پیدا میکنه چیه؟ ظاهر عبارتی چون اون سلطنته، قیل به این که در باب عقود مالک جا به جا میشه، من مالک کتاب بودم میشم مالک پول، قیل که در باب عقود مال جا به جا میشه، این قول میاد میگه در باب عقود سلطنت جا به جا میشه. دقت کردیم؟ این ظرافت ها رو یکی یکی با الان در نظر گرفت تا انشالله یواش یواش به نتیجه برسیم. و کلا به نواقل القهریه کل ارث فکل المعاملات معاملاتون موجبتون لنقل ربط. ایشون یه حقیقت معامله اینه، اون ربطی که داشته، اون سلطنتی که داشته، تحویل سلطان من شخص الى آخر. تفسیر مرحوم روانی برای معاملات روشن شد، تحویل سلطنت، تبادل بین سلطنتینه یا مبادله. و اما عرض کردیم بین مالکین هم گفته شد، چون بعد میخونیم در روایت شیخ هم هست، بین مالین هم هست. آیا اون چی که در نواقل اختیاری است، اون چی که در عقوده، تحویل سلطنت، تبدیل سلطنت، تبدیل مالک یا تبدیل ماله؟ لذا این تعبیر رو که در کتاب مصباح آمده، اینم باز برگردیم به مصباح، مبادلت و مال. پس او در حقیقت نظرش این است که در باب بی مبادله ماله، کتاب به ازای 100 تومن جابجا شده. این میاد میگه نه، چون ملک سلطنته، چون از حیازته، حیازت سلطنت میاره، پس باید بگیم اگر عقدی هست، کار عقد این سلطنت جابجا میکنه، این سلطنتی میده به اون، سلطنت اونو میده به این، نه مالکین جابجا میکنه نه مالین جابجا میکنه. روشن شد این فرض؟ وقت اگر سلطنت شد، حالا خب عرض خواهیم که آثاری های درست خواهد کرده، و تحویل سلطان من شخص الى شخص، و تختلف و اینجا تختلف نوشه یختلف و بعض آمن بعض. و اگر بنا شد این نواقل اختیاری یا عقود با هم فرق بکنن، فرق اینا چیه؟ مرحوم ناینی آمد گفت فرق اینها در منشأه. ایشون میگه نه، تختلف و یختلف و بعضها من بعضه تارت فی مجرد العباره، عبارتشون فرق ما اتحاد الواقع. دیدین از اینجا دیگه معلومه که ایشون میخواد با ناینی مخالفت کنه، که واضحه دیگه. ناینی آمد گفت صلح با بی فرق میکنه، چون منشأ فرق میکنه. ایشون میگه نه، چون واقع یکی عبارت فرق میکنه، دنبال منشأ نرفته. چون مخواب و هدف نهایی ما این است که عبارت این آیونی که میخونیم، بحث اون دعوای این آیونی نیست، حالا باید دیگه هر کار میخواب میکنم. ما هدفمون اینه که مطالب روشن بشه و بعد بگیم که انصافا مثلا این علمای ما با این که در محیط نجف بودن، دقیقا همون کاری که در غرب کردن که ما اصطلاحاتمون فرق میکنه، لکل قوم اصطلاح، این یک راهی، یک تعبیری کرده اون تعبیر. بعد مثلا دنیا، چون الان که شما فرض کن از کشورهای اسلامی میان در غرب درس میخوان، این اصطلاحات نمیخوان، اون اصطلاحات جدید میخونن. همیشه الان بر اثر مسائلی که این پیشرفتای جدیدی که پیش آمده، اصلا کلیتا داره کارها عوض میشه بیش از اصطلاحات. الان ان شاء الله عرض میکنه، تارتا فی مجرد العباره مع اتحاد الواقع والحقیقه و اخرى به حسب المتعلق، و ثالثتا فی کون بعض حال نقل ربط خاص و بعض حال نقل ربط آخر. فاما الذي يختلف في مجرد العباره فذلك هو البيع والهبه والسلب. این دقیقاً خلاف ناری افهم به میل شما هم نزدیکتر شد. بیع، ایشون میگه بیع و هبه. دیدی ناری گفت منشأ در هبه تعویض مجانی است، منشأ در بیع تعویض تملیک به عوض، منشأ در سلب تسالمه. ایشون میخواد بگه نه، اصلا اینا واقعشون یکیه، در حقیقت منشأشون یکیه، انما الاختلاف فقط در تعبیر و لفظه، ولی واقعشون یکیه.
طبعا
حالا چرا اینا ایشون از این راه آمده؟ انشاءالله من میخونم چون یواشوش، چون اگه بعد خودتونم مطالعه کردین. من معتقدم این فقط این اشکالشون نیست، اصل اشکال به نظر من چیز دیگری. ناهینی رو عقد شکلی خیلی کار میخواد بکنه، ایشون رو عقد رضایی میخواد کار بکنه. من نظر من اینه، ترازی این نگفته، نه ایشون گفته نه ناهینی گفته. در حقیقت ناهینی میخواد بحث و ضابط من و قانون من بکنه، بیع رو مشخص بکنه، هبه رو مشخص بکنه، دقت میکنه. اون میگه نه واقعش یکیه، نقل این کرده. این بیشتر جانب ترازی رو دیده که اصطلاحاً عقد رضایی باشه، اون بیشتر جانب شکلی رو دیده که
قا... آثار رو فقط رو عبارت
باره، رو عبارت باره کرد،
عبارت رو گفته بس واقع یکی بوده،
واقع رو یکی دیده
این آثار رو،
این آثار. دقیقا من معتقدم ایشون یعنی به عبارت اخرى یک مقدمات مطبیه در ذهن این دو بزرگوار بوده، ولو نگفتن، نه ناینون حرف گفت نه ایشون گفت. اما شما الان دانشجوی شما که در حقوق درس میخونه میگه عقد شکلی، عقد رضایی، این با این اصطلاحات آشنا نیست، با این اصطلاح دیگه آشناست. این اصطلاحات رو آوردیم به که الان در حقیقت من فکر خودم رو دارم میگم، ایشون ننوشته خودش، من فکر میکنم ایشون بیشتر رو رضایی رفته، ناینی بیشتر رو شکلی رفته. و طبعا اگر بحث شکلی شد قانونمندتر و ضابط من به حسابی تر میشه، این اگر شد نه، این بیشتر جانب شخصی و اساس الفرد روش حساب میشه. ترازی پیدا بکنم برای این نحوی. حالا این مطلبی ایشونو بخونه. بله، فعل نهاده ثلاثه یقوم و کلون مقام آخر. حالا ناینی اختلاف داشت بگم نمیشه، ایشون میگه نه یقوم و کلون مقام آخر. دقیق فرمودید؟ آقای خویم اصول شاگرد هر دو سن شاگرد مرحوم ایروانی، بعضی از مطالب ایشان متأثر به ایروانی هستم. خب به ناینی به تبعیت اولا بیشتر. یقوم و کلون مقام آخر، طبعا بخونید مقام آخره، اونم به فتح بخونید چون غیر منصرفه. اذکان معدل کل معنن واحدن، روشن شد؟ ناینی نرفت رو معنا، رفت رو منشأ. و منشأ به به غیر از منشأ به هست، غیر از منشأ به، روشن شد؟ ایشون میگه معدل کل معنن واحدن ولی اختلافو فی مجرد تعبیر. فاذا اردت نقل عبائک که لزیدن به مبلغ کذا، لذا خودشم مثال میزنه، فانت فی وسعن بین انتقول و هفتو که عبایی به مبلغ کذا، که ناینی گفت باطله چون به هفتو بابا نمیاد، و هفتو این مجانی، و هفتو که عبایی به کذا، و بین انتقول صالح تو که ان عبایی به کذا، و بین انتقول بعتو که عبایی به کذا، ول کلو یعدی و یعثر فی نقل العبا به تملیک ها و تملیک ها به مبلغ کذا، که چون وقت برم انصافا حرفیشون قابل قبولی. من دیدش باستر شد.